ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که بریتانیا وعده کرده است در تقویت قوای هوایی و نیروهای خاص افغانستان کمک میکند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در یک ماه گذشته بیش از 300 مجرم در هرات دستگیر شدند. کمپاین واکسین سرخکان امروز در عبده ولایت افغانستان آغاز می شود. امریکا کمک مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی می باشد قطع می کند. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند در یک ماه گذشته نزدیک به 300 نفر به اتهام دست داشتن به جرایم مختلف در ولایت هرات دستگیر شدند. جنرال امین الله عمرخیل، قمندان امنی هرات، این مطلب را دیروز در نشستی با خبرنگاران بیان کرده افزود بیش از 270 نفر همه به اتهام دست داشتن در اختطاف، دزدی و سرقت، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم بازداشت شدند. قمندان امنی هرات همچنان گفت از نزد تعدادی از آنها سلاح هم به دست آمده است. قرار است کمپاین تطبیق واکسین سرخکان امروز در عبده ولایت افغانستان آغاز شود. دکتر دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که این کمپاین برای 10 روز ادامه خواهد یافت.
در قدم اول 16 عبده ولایت افغانستان تطبیق خواهد شد و تقریبا از دور دوم از 17 ولایت دیگه افغانستان تطبیق خواهد شد. 13.8 میلیون طفل 9 ماه الی 10 سال قرار است که جریان از این کمپاین واکسین سرخکان بگیرند.
با گفته آقای نظری، کمپاین تطبیق واکسین سرخکان در دور اول در ولایت‌های بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوگر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، سرپل، وردک و دایکنډی به اجرا گذاشته خواهد شد. افغانستان اولین محموله تجارتی خود را به زودی از طریق آذربایجان به اروپا صادر می کند. عبدالقادر بهمن، رئیس تجارت بین المللی اتاق تجارت افغانستان، با آژانس خبری آذربایجان گفته که این محموله تجارتی شامل قالین، زعفران، گیاهای طبی و سایر مواد می باشد. خبرگزاری آذربایجان اظهار می دارد این محموله تجارتی افغانستان توسط خط آهن از راه ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و پس از آن از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی انتقال داده می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس هلند می گوید قضیه حمله با کارت بر دو نفر را در ایستگاه خط آهن در آمستردام همچون یک حمله تروریستی بررسی می کند. حمله کننده که با کارت دو نفر را زخمی ساخت و بعداً از سوی پلیس هدف تیر قرار گرفت، یک جوان 19 ساله افغان می باشد که اجازه اقامه آلمان دارد. پلیس هلند می گوید دو نفری که کارت خوردن جراحت شدید دارند و به شفاخانه انتقال داده شدند. سخنگوی پلیس هلند راب وان دیروین گفت آنها این واقعه را همچون یک قضیه بسیار جدی، یعنی همچون حمله تروریستی، تحت تحقیق قرار دادند. کشور هلند تا حال از موج حملات تروریستی که دامنگیر کشورهای همسایه آن فرانسه، بلژیم و انگلستان شده بود در امان مانده بود. پلیس هلند درباره دلیل حمله چیزی نگفته، ولی طالبان افغان روز 3 آگوست به خاطر برنامه سیاستمدار هلندی که می‌خواست کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشر کند، خواهان حمله بر سربازان هلندی شدند. اما سیاستمدار هلندی چند ساعت بعد از این تهدید طالبان برنامه مسابقه کاریکاتورها را لغو کرده بود. ایالات متحده اعلان نمود که کمک مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی میباشد قطع میکند. در اعلامیه که شام دیروز نشر شد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هدر ناورد اظهار داشت که در نظر دارد ببخشید اصرار داشت که در طرز کاری و استفاده مالی این اداره خالیگاه‌های زیاد عملی وجود دارد. او افزود اداره آمریکا با دقت این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایالات متحده دیگر به این اداره کمک بیشتر نمی‌کند. اداره ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی برای تقریبا 5 میلیون فلسطینی خدمات مهیا می‌کند. اکثریت این فلسطینی‌ها بازماندگان افرادی هستند که در جنگ سال 1948 که به تشکیل اسرائیل انجامید مهاجر شدند. رهبر جدایی طلبان در شرق اوکراین که از حمایت روسیه برخوردارند در نتیجه یک انفجار کشته شده است. خبرگزاری رسمی جدایی طلبان با تایید این خبر گفت الکساندر زخارچنکو 42 ساله دیروز در یک حمله بمی در یک چایخانه در شهر دونسک کشته شده است. کرملین در یک عکس‌العمل فوری به این حادثه حکومت کیف را مسئول دانسته و گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر مردم شرق اوکراین ابراز همدردی کرده است. کمیته تحقیقات دولتی روسیه کشته شدن رهبر جدایی طلبان را همچون یک عمل تروریستی بین المللی خوانده است. اما اداره خدمات امنیتی اوکراین گفت با باور آنها این حادثه در نتیجه اختلافات بین تروریستان و حامیان روسیشان رخ داده است. و روسیه در مورد ساختن یک مرکز لوجستیکی در بنادر ساحلی کشور شمال آفریقا اریتریا مذاکرات دارد. در این مورد خبرگزاری های روسیه از قول وزیر خارجه این کشور سرگی لاوروف دیروز خبر دادند. اریتریا در بحیره احمر در آن سوی شبه جزیره عرب موقعیت مهم استراتژیک دارد و در مسیر حرکت کشتی ها بین اروپا و آسیا قرار گرفته است. لاوروف مشخص نکرد که این مرکز در کدام بندر اریتریا ساخته خواهد شد، ولی اظهار داشت که هدف این پروژه رشد تجارت دو جانبه در بخش‌های زراعت و معادن خواهد بود. به گفته وزیر خارجه روسیه با این پروژه به رشد شبکه‌های مواصلاتی و انرژی اریتریا کمک خواهد شد. در ماه‌های اخیر روسیه تلاش دارد که با کشورهای آفریقایی نزدیک شود، از جمله یک پیمان همکاری نظامی را با جمهوری آفریقای مرکزی امضا کرده و برای رشد رابطه نزدیک نظامی با مصر هم اقدام نموده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دفاع بریتانیا گفت کشورش در تقویه نیروهای خاص و قوای هوایی افغانستان کمک میکند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اظهار میدارد
در مورد مبارزه مشترک با تروریسم و چگونگی حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان صحبت کردند.
اعضای شورای ولایتی فرات در مورد بیکفایتی مقامات امنیتی این ولایت صحبت میکنند، اما قمندان امنی فرات میگوید
هر ورځ او هر شپه د پولیسو ملي اردو ملي امنیت دوام.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، بررسی مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی، پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر آلند، زنان و دختران ولایت پروان از نبود توجه به زندگی و کار خود شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
کسی که واسطه دار باشه، پیسه دار باشه، میره بر از اینا وظیفه پیدا میکنم، برای دختران نمی باشه.
در نیمه دوم ساعت برنامه خانوادگی آشیانه را داریم، همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، بریتانیا برای تقویت نیروهای خاص و قوای هوایی افغان وعده کمک و همکاری کرده است. وزیر دفاع بریتانیا در این مورد در دیدار دیروزش با رئیس جمهور و دیگر مقامهای افغانستان وعده سپرد. پیش از این وزارت دفاع بریتانیا اعلان کرده بود که بیش از 400 عسکر و مربی نظامی اضافی را به افغانستان میفرستد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید بریتانیا در تقویت نیروهای خاص پلیس و قوای هوایی افغان کمک و همکاری میکند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت گیون ویلیامسن وزیر دفاع بریتانیا تعهد کمک و همکاری با نیروهای امنیتی افغان را در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. او گفت
در مورد مبارزه مشترک با تروریسم و چگونگی حمایت از نیروهای امنیتی دفاع افغانستان صحبت کردن که اونا وعده سپردن که در نیروهای خاص افغانستان در بخش پلیس و همچنان در بخش هوایی هم حکومت افغانستان و بیشتر همکاری و کمک میکنند.
گیون ویلیامسن وزیر دفاع بریتانیا که روز پنج شنبه وارد کابل شد، علاوه بر رئیس جمهور با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز ملاقات کرد. بریتانیا پیش از این گفته بود که 440 عسکر و مربی اضافی به افغانستان اعزام میکند که تا ماه فوریه سال آینده در این کشور جا به جا میشوند. با استقرار قوای تازه نفس و مربیان نظامی اضافی بریتانیایی در افغانستان، شمار نظامیان این کشور به 1200 نفر میرسد. نیروهای بریتانیایی تازه نفس در کابل مستقر خواهند شد و وظیفهشان آموزش و کمک با نیروهای افغان است. بریتانیا این اقدام را به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام داده و هدف این است که نیروهای افغان را در مبارزه با طالبان و جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش تقویت ببخشد. پس از پیوستن به ائتلاف نیروهای بین‌المللی در جنگ به هدف سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، 456 عسکر و پرسنل نظامی بریتانیا در این کشور کشته شدند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اعضای شورای ولایتی فرا مقامات امنیتی این ولایت را به کمکاری متهم نموده و می گویند که در بخش تامین امنیت این مقامات ناکام بودند. با گفته آنها روز به روز حلقه امنیتی شهر فرا تنگتر می شود، اما در این زمینه مقامات امنیتی هیچ توجهی نکردند. از سوی دیگر مسئولان امنیتی این ولایت این ادعا را نمی پذیرند و می گویند که حتی الامکان در بخش تامین امنیت تلاش کردند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
اعضای شورای ولایتی فرا می گویند که وضعیت امنیتی ولایت قابل نگرانی بود و در این زمینه مسئولان امنیتی مقصر هستند. با گفته آنها مسئولان امنیتی ولایت روز به روز نیروهای امنیتی را از ساعات مختلف شهر میکشند که این کار باعث از دست رفتن اکثر ساعات در این ولایت شده است. اعضای شورای ولایتی همچنین از کنترل شهرهای فرا فرارود توسط مخالفان مسئله دولت شاکی بود و میگویند که حکومت تسلط خود را بر این شهرها در این اواخر از دست داده است. دادالله قانی و صمد صالحی دو تن از وکلای شورای ولایتی به حکومت مرکزی هشدار میدهند که جلوی فاجعه در این ولایت را قبل از قبل بگیرد.
با تأسف که از بیکفایت ترین کماندانایی که در چند سال آمدند تثبیت شدند که بیکفایت ترین این شخصی است که در فرا آمدند.
پس تا بهتر معلومه ده چه در فرا وضعیت در چه مدی راپدی خو ډیر خراب دی. زموج عمومی شهر مطلقا مخالفین تر وکیلاند ده.
در همین حال مثلا امتی فراین ادعای شورای ولایتی را رد میکند. پس احمد شیرزاد کماندان امنیت فرا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نیروهای امنیتی توانایی دفاع کامل از این ولایت را دارد. به گفته شیرزاد همه روز تلاشی و عملیات تصفیه نیروهای مشترک امنیتی در ولایت جریان دارد.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو ملي اردو ملي امنیت دام
شب و روز تلاشی دامدار نیروهای پولیس امنیتی ملی و اردوی ملی در داخل و بیرون شهر فرا جریان دارد و ما همیشه تلاش میکنیم تا امنیت مردم را تامین نماییم. همچنین از طرف شب نیروهای امنیتی در اطراف شهر گزمه و کمینهای مشترکی دارد تا از عملات تروریستی جلوگیری به عمل آید و ما حاضر هستیم که هر زمان به دشمن پاسخ دندان شکن بدهیم. باید گفت در این آخر اگرچه عملات مخالفان مسیر دولت در ولایت فرا کاهش یافته است، اما با آن هم باشندگان این ولایت از وضعیت امنیتی نگران بوده و خواهان توجه بیشتر دولت مرکزی و مسئولان امنیتی به این ولایت هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از زنان و دختران در ولایت پروان از بی‌توجهی نهادهای مسئول به وضعیتشان و نبود برنامه‌های آگاهی دهی برای زنان و دختران شکایت دارند. در همین حال ریاست امور زنان ولایت پروان می‌گوید که برنامه‌هایی را برای آگاهی دهی زنان و دختران راه اندازی کردند و ادای هر نوع بی‌توجهی را برای رسیدگی به خواست‌های زنان و دختران رد می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هرایش از پروان گزارش دارد که با هم بشنویم.
افزایش خشونت ها در برابر زنان، آگاهی نداشتن زنان از حقوقشان، دسترسی نداشتن به خدمات و نبود کار از شمار بزرگترین مشکلاتی است که زنان در ولایت پروان از این بابت شکایت دارند. شماری از این زنان و دختران معترض در ولایت پروان با شکایت از نهادهای مسئول در این ولایت، ریاست امور زنان پروان را با بی‌توجهی به وضعیتشان متهم می‌کنند. این تعداد از زنان و دختران شکایت کننده و معترض همچنان می‌گویند که بعد از ختم دوره تحصیلی بیکار می‌مانند و کار برای کسانی داده می‌شود که شناخت و واسطه دار باشند.
سهر رحیمی هستم. مشکلات دختر خانم ها را ببینن که چی ضرورت به امی درس خواندنشان.
نجرا رسولی هستم، یک تن از باشندگان پروان. به کسایی میکنند که واسطه دار باشن و پولدار زیاد باشن، نمیاند که در کورسای آموزشی برند، در یک جایی باشن که دختر خانم به چقدر زحمت کوشش میکند، درس میخواند، 12 سال تحصیل میکند، 4 سال دیگه میره میخواند لیسانس، اما هیچ گاهی برازی وظیفه کار نمیباشه. اما کسی که واسطه دار باشه، پیسه دار باشه، میره برازی نا وظیفه پیدا میکنه، برای دختران نمیباشه.
اما شاجان یزدانپرست، رئیس امور زنان ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی این گفته ها و اتهامات را رد می کند و می گوید برنامه هایی را برای توانمندسازی زنان و آگاهی آنان از حقوقشان راه اندازی کرده اند.
ما در بخش مسائل توانمندسازی خانما، در بخش دسترسی زنان به عدالت و همچنان در بخش ارتقای ظرفیت و تعلیم تربیه زنان و همچنان در قسمت خودکفایی زنان، ما برنامه های خاصی را در نظر گرفتیم.
رئیس امور زنان ولایت پروان تاکید دارد که تعینات در ادارات مربوط به زنان بر اساس شایستگی صورت می‌گیرد. این در حالی است که تنها در 4 ماه اول سال جاری خورشیدی بیش از 120 قضیه خشونت علیه زنان در پروان به ثبت رسیده است که 20 مورد آن را تنها قتل تشکیل داده است.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی سوم مسابقات یک روزه تیم میزبان آیرلند را شکست داد. تیم آیرلند در این بازی برای تیم کرکت افغانستان 125 رنز هدف تعیین کرد که تیم ملی کرکت افغانستان با حذف 2 بازیکنش هدف را برآورده ساخت. پیش از این تیم کرکت افغانستان در 2 بازی یک روزه 50 اووره 1 باخت و 1 برد داشت. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، در ارتباط به پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله از مسابقات 20 اووره و 50 اووره شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه که تیم افغانستان توانست که در این مسابقات آیرلند را شکست بده، هم در مسابقات 20 اووره و هم در مسابقات 50 اووره. این از اینکه این مسابقات آغاز شد، تیم ملی افغانستان با هدف تمرینات به انگلستان روان کرده بود تا در آنجا با آب و هوا، با پیچ ها قدرت کامل داشته باشد.
به گفته فرید هوتک، قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیایی مسابقات کرکت که در امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک کند. او گفت اولین بازی تیم کرکت افغانستان به تاریخ 17 سپتامبر با تیم کرکت سریلانکا خواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت در سرمقاله و مطالبشان تبصره نمودند. روزنامه ویسا در صفحه نخست شماره امروزیش در مطلب نوشته که اگر انتخابات به بحران روبرو شود، از طریق لوی جرگه اداره موقت ایجاد خواهد شد. روزنامه از قول محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، نوشته که اگر پیشنهادات احزاب سیاسی در خصوص انتخابات پذیرفته نشود، از طریق لوی جرگه و یا هم کدام شیوه دیگر، موهب خواست مردم اداره موقت ایجاد خواهد شد. روزنامه آرمان ملی عنوان سرمقاله اش را اینچنین نوشته: احتمال سقوط شهرها و بی‌تفاوتی نهادهای مسئول. روزنامه نوشته که پس از سقوط ولایت غزنی، نگرانی ها از سقوط برخی ولایت ها مانند فرا، پکتیا، هلمند، فاریاب و برخی دیگر ولایت ها با وجود آمده است. در ادامه گفته شده که عملکرد طالبان در سقوط شهر غزنی چهره خشن این گروه را به نمایش گذاشت، اما با وجود آن ارگان‌های امنیتی هیچ برنامه جدی را روی دست ندارند. مسئولان امنیتی و نظامی به جای این که برای مردم اطمینان کامل دهند که تراژدی غزنی و تجربه تلخ سقوط کندوز دیگر تکرار نخواهد شد، اما برخلاف سخنگوی وزارت دفاع هم تایید می‌کند که این ولایت‌ها مواجه به خطرات جدی می‌باشند. روزنامه نوشته که طالبان با وجود تامین روابط سیاسی در منطقه از حیث ایدئولوژی تغییر نکرده، همان تفکر عصبیت دینی آنها را برای رسیدن به اهدافشان کمک می‌کند. بنابراین رویکرد آنها تغییر نکرده و آینده روشنی در حاکمیت طالبان برای مردم افغانستان متصور نیست. روزنامه سرخط روی کاروان سلخان المندی در تبصره اش پرداخته و نوشته که طالبان به اعضای این کاروان در ولایت بغلان اهانت نموده و به آنان اجازه نداده است تا با مردم و بزرگان منطقه دندغوری ملاقات نمایند. در ادامه از قول بسم الله محمدی سخنگوی این کاروان نوشته شده، گرچه که بعد از اهانت از سوی معاون ولی طالبان برای ولایت بغلان از اعضای کاروان معذرت خواسته شده است، ولی به باور نویسنده برخورد آنان با یک حرکت سلخان که وابستگی با هیچ جریان ندارد خلاف اصول و ارزش‌های انسانی می باشد. و روزنامه دولتی انیس روی مبارزه با فساد و پیامدهای آن در سرمقاله‌اش تبصره نموده است. روزنامه نوشته که فساد همچون غده سرطانی است که آسیب‌های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می آورد. در ادامه نوشته شده که بررسی‌ها و تجارب نشان می دهد که با گذشت هر روز از حکومتداری‌ها در افغانستان مافیای فساد اداری قوی‌تر و فعالیت آنان گسترش می یابد و پیامدهای ناگوار آن بر پروسه زندگی مردم و تمام راهکارهای پلانی دولت را به کندی مواجه ساخته است. در اخیر سر مقاله نویسنده نوشته که پیدا نمودن راه حل و جستجوی راهکار کاهش و محو فساد اداری کار ساده نیست. یک پروسه نهایت پیچیده است که با مبارزه پیگیر و همکاری مردم و تمام نهادها در افغانستان و حتی کشورهای کمک کننده نیز نیاز دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنویم. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مقاله تحلیلی در مورد استراتژی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا چاپ کرده. مقاله نویس گفته که مقام‌های نظامی و استخباراتی ایالات متحده در مورد کارایی استراتژی نظامی واشنگتن اختلاف نظر دارند. در ادامه می‌خوانیم که مقام‌های اردوی ایالات متحده می‌گویند استراتژی آمریکا در افغانستان کاراست، اما در مقابل مقام‌های استخبارات این کشور در این مورد دید منفی دارند. از اعلام استراتژی نظامی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بیش از یک سال می‌گذرد. وال استریت ژورنال گفته که ترامپ و تیم امنیت ملیش در جستجوی راه‌های برای ختم جنگ 17 ساله در افغانستان هستند. نشریه بلومبرگ به موضوع خصوصی سازی جنگ در افغانستان پرداخته است. اریک پرنس، بنیانگذار شرکت امنیتی بلک واتر که اکنون به اکادمی تغییر نام کرده، گفته که می توان جنگ افغانستان را خصوصی ساخت. در ادامه آمده است که پرنس به این باور است که 6000 سرباز اجیر می توانند کاری کنند که 110000 سرباز انجام داده نمی توانند. به اساس مقاله، منابع قصر سفید که نامهایشان ذکر نشده گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان علاقمندی نشان داده است، اما مقاله نویس این طرح را یک اشتباه مرگبار خوانده است. با باور نویسنده، خصوصی سازی نیروی نظامی ایالات متحده سرانجام سبب می شود که مقاصد استراتژیک ملی تحت شعای انگیزه نفع بردن از جنگ قرار گیرد.
نحمد الله Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبری جدایی طلبان در شرق اوکراین پس از کشته شدن رئیس جمهور نامنهاد جمهوریت خلق دونسک دوچار هرج و مرج و بی‌نظمی شدند. الکساندر زاخارچنکو در نتیجه انفجار دلکچایخانه در شهر دونسک کشته شد. روسیه در واکنش فوری این حادثه حکومت کیف را متهم کرد که در کشتن رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین دست دارد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
بعد از کشته شدن الکساندر زاخارچنکو رهبر جدایی طلب شرق اوکراین در شهر دونتسک، شورای رهبریان ها به نشست استرالی پرداخت. اما روسیه به خاطر این حادثه سخت خشمگین است. قتل زاخارچنکو 42 ساله که یکی از اعضای مهم رهبری جدایی طلبان در شرق اوکراین می باشد، سلسله تازه ای از ترور رهبران و قماندانان جدایی طلبان شرق اوکراین به شمار می رود. جدایی طلبان در شرق اوکراین از حمایت روسیه برخوردارند. خبرگزاری رسمی جدایی طلبان اوکراین میگوید الکساندر زاخارچنکو دیروز در نتیجه انفجار در یک چایخانه در شهر دونتسک کشته شد و یک رهبر دیگر جدایی طلبان در این حادثه جرأت برداشته است. وزارت خارجه روسیه در عکس‌العمل به کشته شدن زاخارچنکو گفت حکومت اوکراین تصمیم گرفت که شامل یک جنگ مرگبار شود. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر کشته شدن رهبر جدایی طلبان ابراز همدردی کرد و کمیته تحقیقات دولتی روسیه کشته شدن رهبر جدایی طلبان را همچون یک عمل تروریسم بین‌المللی خوانده است. اما اداره خدمات امنیتی اوکراین گفت با باور آنها این حادثه در نتیجه اختلافات بین تروریستان و عامیان روسیشان رخ داده است. پیش از این دو رهبر جدایی طلب اوکراین در سالهای 2016 و 2017 میلادی در شهر دونتسک در حملات مشابه بمی کشته شدند. در جنگ بین نیروهای جدایی طلب شرق اوکراین و نیروهای حکومت این کشور 10300 نفر کشته شدند. هرچند اوکراین و ناتو تاکید میکنند که در مورد کمک و حمایت مسکو از جدایی طلبان اسناد و شواهد موثق دارند، ولی روسیه نمیپذیرد که گویا جدایی طلبان را کمک مالی و نظامی مینماید.
رادیو آزادی. آثاری که نمایش آنها در زمان شوروی سابق ممنوع اعلان شده بود، اکنون در یک موزیم واقع در یک منطقه دورافتاده ازبکستان به نمایش گذاشته شدند. در حال حاضر سالانه هزارها تن از این آثار دیدن می کنند. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
برخی از آثار هنری که نمایشان در زمان شوروی سابق ممنوع اعلان شده بود، اکنون در یک میوزیم در ازبکستان به نمایش گذاشته شده و توجه سیاحان زیاده را به خود جلب کرده است. از این آثار هنری در یک میوزیم در منطقه دورافتاده نوکس حفاظت می شود، جایی که اکنون نمایشان جریان دارد. این آثار مربوط به ایگور ساویتسکی، یک رسام مشهور است که برخی از این آثار به دست خودان رسامی و نقاشی شده و دهی هم کارهای هنری دیگران است که از سویو جمع‌آوری شدند. آقای ساویتسکی در سالهای 1950 و 1960 میلادی در زمان اوج استبداد شوروی سابق با جمع‌آوری آثار آوانتیگارد خطر بزرگ را در زندگیش پذیرفته بود. آوانتیگارد با آثار گفته می شود که با استفاده از روش های مدرن رسامی و نقاشی می شوند و در آن زمان این روش قابل پذیرش مقام های حکومتی شوروی نبود. اکنون که چندین دهه از آن زمان تاریک می گذرد، سالانه هزارها سیاح برای دیدن از این آثار به موزیم نوکس می روند. حدود 200 اثر این مجموعه هنری در شهر مسکو نیز به نمایش گذاشته شد، اما حکومت ازبکستان نگرانیش را ابراز کرد که مبادا روسیه دعوای مالکیت این آثار هنری را کند. گلبکار ازنتا رئیس موزیم نوکس در این مورد گفته است: می گوید سال گذشته زمانی که ما به مسکو رفتیم، مردم می پرسیدند که آیا این آثار را دوباره از روسیه انتقال خواهیم داد یا خیر. آنها نگران بودند. از این رو یک برنامه تلویزیونی تهیه کردیم و به مردم گفتیم که آثار هنری را دوباره به کشور خود برمیگردانیم. در میان این آثار برخشان از نظارت گولاک پنهان نگهداری شده بودند. گولاک آن اداره دولتی بود که پس از برقراری نظام کمونیستی در شوروی سابق برای شناسایی و مجازات مخالفین رژیم ایجاد شده بود. ایگور ساویتسکی رسامی و نقاشی های آسیای مرکزی را جمع‌آوری می‌کرد. او یکی از مداحان ولادیمیر کومورافسکی، نقاش مشهور روسی آن زمان بود. کومورافسکی از سوی رژیم سابق شوروی اعدام شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام ها می گویند در یک ماه گذشته نزدیک به 300 نفر به اتهام دست داشتن به جرایم مختلف در ولایت هرات دستگیر شدند. قمندان امنی هرات گفت که از نزد تعداد از این افراد سلاح هم به دست آمده است. قرار است کمپاین تطبیق واکسین سرخکان امروز در 17 ولایت افغانستان آغاز شود. دکتر دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که این کمپاین برای 10 روز ادامه خواهد یافت. افغانستان اولین محموله تجارتی خود را به زودی از طریق آذربایجان به اروپا صادر می کند. خبرگزاری آذربایجان گفته که این محموله تجارتی افغانستان توسط خط آهن از راه ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و پس از آن از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی انتقال داده می شود. پلیس هالند می گوید قضیه حمله با کارد بر دو نفر را در ایستگاه خط آهن در آمستردام همچون یک حمله تروریستی بررسی می کند. حمله کننده که با کارد دو نفر را زخمی ساخت و بعداً از سوی پلیس هدف تیر قرار گرفت، یک جوان 19 ساله افغان می باشد که اجازه اقامه آلمان دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا لحظات بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را می شنوید، اما پیش از آن آشیانه را داریم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. می دانید حریم شخصی چیست؟
حریمی است که باید از هر نوع مداخلات افراد و اشخاص مسئول باشد.
آیا شما به حریم شخصی کسی مداخله می کنید؟
من خوش دارم همیشه در مسائل شخصی دیگران مداخله کنم.
مداخله در حریم شخصی چگونه یک عمل است؟
به نگاه از نگاه اصول جرم پنداشته می شود.
برای رعایت این موضوع چی راه حل های موجود است؟
بعضی کد ها بعضی اصول اجتماعی و اخلاقی هست که ما باید فرا بگیریم تا در زندگی مردم دخالت نکنیم.
شنونده های گرامی، فرهنگ احترام و حفظ حریم شخصی معمولاً بستگی به تربیت دارد که از خانواده شکل می گیرد و از نسل به نسل دیگر منتقل می شود. اما جای تعجب است که چرا در میان ما افغانها جای برای دخالت نکردن در امور شخصی دیگری و عنوان یکی از اصول اولیه فرهنگ احترام به حریم شخصی و استقلال دیگران دیده نمی شود. برنامه کنونی آشیانه را به ارتباط موضوع مداخله در حریم شخصی تهیه نموده ایم که سخنان مردم و مصاحبه با روانشناس مسائل اجتماعی نیز در مورد گنجانیده شده است که تقدیمتان می کنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، حریم خصوصی و دامنه حوزه آن به دلیل سخت بودن و عدم دستیابی به معنای واحد مشکل است. معمولاً هر کس تعبیر خاصی از حریم شخصی دارد. بدین لحاظ است که رسیدن به تعریف قابل اجماع در این مورد سخت و محال است. تفاوتی نمی کند، چهره، تیپ، حرکات، رفتار و نحوه لباس پوشیدن فرد زیبا، زشت، بد، خوب، ساده و یا متفاوت باشد. در هر دو صورت مسلماً احساس خوبی نخواهیم داشت و از جایی که چنین رفتار زشت و غیر مؤدبانه محسوب می شود، احساس می کنیم مورد آزار قرار گرفته ایم، به آن که آن فرد به طور عمدی قصد آزار ما را داشته باشد. در واقع با چنین رفتاری می گوییم فرد وارد حریم خصوصی دیگری شده است. در برخی کشورها حریم خصوصی افراد آنقدر محترم است که اگر فردی به فرد دیگر خیره شود، او می تواند از آن شخص به دادگاه شکایت کند و دادگاه او را جریمه نماید. احمد گل یکی از کارمندان ادارات دولتی می گوید، در اطراف ما افرادی که حریم شخصی را می شکنند و از لباس و سر و صورت گرفته تا به وضعیت مالی انسان مداخله نموده سوال پیچ می کنند و می خواهند از حریم شخصی هر کس با خبر شوند. وی حریم شخصی را تعریف نموده می گوید که این کار عمل زشت است.
حریم خصوصی حریمی است که باید از هر نوع مداخلات افراد و اشخاص مسئول باشد. ولی متاسفانه ما در جامعه ما این مسئولیت زیر سوال است، این مسئولیت وجود ندارد. کسی از دوستای ماست، او دفتن کیمیای امو یک کلمه را که بشنوه میگه چی سوال میکنه. حالا ما زیادتر گپای است که به هر کس توضیح داده نمیتونه. مسئله دوم، کسی میخواه حسب دلخواه خود لباس میپوشه، آنن مداخله میشه از طرف امی دوست ما، والا ای را چی پوشیدی با تو نمیزیبه، امرای تو خوش نمیخوره، خوب نیست، ای را باید نپوشی. ما یک چیز را نوشته میکنم، کار میکنم، او نامه را میخونه که چی هست، دوباره چی هست. یک تعداد از سر قواره و قیافی مردم گپ میزن با آن که مدت دانشمند هم فکر میکنن، اما تو را طور خطاب کنه اگر ایش داشته باشی با کلمه صوفی تو را میگه صوفی، در صورتی که ممکن تو یک پوزیشن داشته باشی که زبنده شانشان است. من یادت فضل پروردگار هیچ ندارم و هیچ نمیخوایم در حریم خصوصی هیچ کسی ما مداخله.
باید گفت شماری از ما افغان‌ها عادت کرده ایم در کارهایی که اصلاً به ما مربوط نمی شود دخالت کنیم. شاید به این دلیل که ذهن ما از کودکی کاملاً قضاوتگر به دیگران تربیت می شود و با آموزش‌های غیر مستقیم و رفتارهایی که در رابطه با خود ما صورت می گیرد، این رفتار یا ویژگی منفی در ما شکل می گیرد و به صورت ناخودآگاه هرچند خود دوست نداشته باشیم با ما همراه می شود و در آینده نیز این رفتار را خواهیم داشت و تکرار می کنیم. نظیره باشنده خیرخانه کابل می گوید، دخالت کردن در کار دیگران برای ما عادت شده است. نمی توانم خود را آرام بگیرم و چیزی نپرسم.
ما خوش دارم همیشه، یعنی از دوران کودکی خوش داشتیم که در مسائل شخصی دیگران مداخله کنم. یک کسی لباس میپوشه میگم چرا این لباس پوشیدی، این خوب معلوم نمیشه، این خوب معلوم میشه. یا اینکه بعضی وقتا وقتی که مثلا گشنه باشم یا کدام چیزی را کار داشته باشم، میرم بدون اجازه صنفیای مثلا دستکول از اونها را میپالم، میبینم که خوردن چیز دارن، یعنی از پیششان میخورم. همین قسم مثلا خوشم میاد که تلفن یک کسی را سیل کنم، عکسای شخصی یک کسی را سیل کنم. یا ای که مثلا وقتی برای یک سنفیم زنگ میایه پرسان کنم از پیشش که کی بود، چرا زنگ زده بود برات، چی کار داشتم رایت. امی قسم، یعنی این عادت هایی است که از دوران طفولیت امرای ما بوده و به نظر ما کدام عمل بد نیست.
حمیده کارمند یکی از دوایر دولتی از خانم ایور خود میگوید که خیلی مداخلگر و در حریم خصوصی هر کس دوست دارد مداخله کند و تحقیق نماید. به همین خاطر در خانواده او را همه سارنوال می گویند.
یک خانم ایور مثلا می خصلت داره، یعنی مجردی که یک گپ شوه یا دروازه باشه یا که زنگ بزنه عاجل پرسان میکنه چی گپ هست، چی گفت، چی شده، همین که یک گپ شروع کنه به خاطر که این خصلت از سرش گم شوه و این خصلت بمونه، برش میگم سارنوال سه تحقیقات شروع شد، باز خنده میکنه میگه نی خود دل آدم نارامی باشه، پرسان کردم چی گپ هست، خیریت هست، چطور شده، چی کار شده. خب میگه من چی هست، مربوط خود ماست، من خودم ردم میکنم و هیچ وقت علاقه من نیستم که به زندگی شخصی کسی مداخله کنم.
آیات و روایات در دین اسلام عواقب و مجازات های سخت را برای کسانی که در صدد کشف لغزش های هم نو خود باشند قرار داده است. در همین حال اگر حریم خصوصی فرد لکدار گردد، وظیفه دولت و رسانه ها این است که در قبال آن سکوت نکنند و ارزش های اجتماعی و فردی را نادیده نگیرند. محمد ظاهر کارشناس یکی از وزارتخانه ها در مورد مداخله در حریم شخصی را عادت ناپسند دانسته، در مورد چند نکته را توضیح می دهد.
زمانی که یک کسی در حریم کسی مداخله میکنه یا دو داخل میشود بدون اجازه از اون شخص، عرفاً شرعاً وصولاً نارواست، یعنی حق نداره که در حریم کسی داخل شود. به نگاه از نگاه وصول جرم پنداشته میشه. خداوند جل جلاله در او امر میکنه که حقوق کسی را طلب نکنین، تعرض نکنین، متجاوز نباشین و بناهن بعد کسی در حریم کسی دیگه داخل نشود.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد مداخله در حریم شخصی نظریات مردم را می‌گیریم که آیا اکنون هم این عمل نزد مردم موجود است یا خیر؟
نام ما خاک مولا رضا باشنده غفره و اسرالی غلقاشی بکن. او شیطانی که مخبری میکنه به هر کجا که باشه، هیچ چینی عادت اصلا نیه، عادت نداره. ما عالمیم، عادت نداره.
یا عادت بعد است که در مورد لباسشان یا رایششان یا رفتار و گفتارشان هر چی کست مداخله میکنن. خزنا بسیاری وقت مردم در این چیزا دخالت میکنن، بخصوص در قسمت خانما که در لباس پوشیدن یا رایش کردن خراب، اما دیگه نی دخالت نمیکن، مرکز میفهمه خودشون.
احمد گل یکی از باشنده های شهر کابل. پیام ما و اوتو اشخاص ای هست که لطفاً در حریم خصوصی هیچ کس مداخله نکنه. زیاد اشخاص ما متوجه شدم، حتی هم به شکل مستقیم، هم به شکل کنایی و هم به شکل زمینی برشان گفتیم، کم رساندیم که کار شایسته شما نیست.
شنونده های گرامی، در مورد مداخله در حریم خصوصی مصاحبه را با شرف الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده ایم که تقدیمتان می شود.
خواستیم اول بفهمیم که حریم شخصی چی چیزا را گفته میتونیم؟
باید بگویم که حریم شخصی عبارت از او موارد و مسائل و باورها و نگرشها و لباس و طرز و سبک و استایل زندگی است که یک فرد برای خودش مناسب و مقبول میبینه. یعنی آنچی که دفتری نباشه، آنچی که اداره‌ای نباشه، خانوادگی نباشه، با قانون و با مسائل جدی دیگه بیرونی و منافع ملی و کشور و پلیس و عدالت و اینا ربط نگیره و شخص خودش برای خودش اختیار میکنه و در تضاد به قوانین و اصول جامعه و ارزش‌های حاکم بر جامعه نباشه و خودش که خودش خوش و راحت باشه، اینو میگه حریم شخصی.
چگونه افراد هستن که زیاتر به می حریم شخصی کسی میخوان که تجسس کنن؟
تجسس در حریم شخصی، پرسوپال و سوال کردن زیاد در حریم و زندگی شخصی فرد، کدام بیماری روانی خاصی نیست، اما بعضی بیماری ها، بعضی اختلالات سبب میشه که بعضی مردم را به این تجسس و این حریم شکنی واداره. مثلا یک بیماری ما داریم، اختلال داریم به نام پارانویا یا سویزن. زمانی که افراد و اشخاص این پارانویا یا سویزن داشته باشه، زیاد کنجکاوی میکنه در زندگی مردم، شک میکنه، بدگمان میشه، این برخورد اونا رو وامی داره که بره به حریم شخصی. دوم، مورد اعتماد به نفس پایین است. یعنی زمانی که افراد و اشخاص اعتماد به نفسشون پایین باشه، تجسس میکنه حریم مردم را که خب کی هست، چی هست، مثلا از مکه بالا هست، ما پایین هست. و سوم هم حسادت است. یعنی حسادت به افراد کمک میکنه تا بیشتر حریم شکنی کنه.
و چطور بر خود امی کسی که مداخله میکنه در حریم شخصی مردم، آیا خودشان گاه به دردسر مواجه میشه؟
یعنی موارد و مسائل زیاد در پهلوی اعتماد به نفس پایین و حسادت و استراب و افسردگی و استرس و وسوسه ها اینا هست که عامل میشه برای شکستاندن حریم. واضح و آشکار است که نام آدم بد میکنه، به انزوا میکشانه، ممکن خودشان هم مورد سوءظن و شک قرار بگیره، در جامعه دوست و رفیقش کم میشه و معمولا موارد قانونی هم گاهی اوقات داره.
در آخر میخواستیم که امی کسایی که مداخله میکنن در حریم شخصی کسی، باید اینا چی قانون را رعایت کنن و تا از این گپا دوری بجوین.
ما از همه اعضا خواهش میکنم که لطف کنن برای خود یک زندگی برنامه، یک پلان، یک هدف برگزینن تا اونا به دنبال و هدف و زندگی و برنامه خودشان باشه. ما باور دارم که خیلی اوقات انسان‌های بیکار، بی برنامه، بی پرنسیپ، به اصطلاح به هدف و به یک تقسیم اوقات منظم مجبور میشن که پلان‌ریزی کنن، کنجکاو کنن و حریم شخصی مردم را بشکنن. یعنی بعضی کدها بعضی اصول اجتماعی و اخلاقی هست که ما باید فرا بگیریم تا در زندگی مردم دخالت نکنیم.
تشکر، ممنون شما.
تشکر شما.
از این نتیجه میگیریم که حریم شخصی یعنی مکانی که امکان مداخله گری از دیگران سلب شود. پس چه خوب است از همین اکنون این نوع عادت زشت را کنار بگذاریم. به همین امیدواری برنامه آشیانه نیز به اتمام میرسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، با یک برنامه تازه آمدیم که تقدیمتان کنیم. در شروع برنامه سر به یکی از ادارات میزنیم و میشنویم که قصه عید و قربانی هنوز هم سر زبان است. اگه باور ندارین بشنوین.
خو خور جان، نگفتی که عید چطور گذشت؟
بسیار خوب گذشت، اما تو به می دلم گذشت.
به خیالم که خوب جای آچکر زدی.
نه خور جان، قرار خانه بودم.
ده خانه چطور خوش گذشت؟ من خود عید که خانه باشم دلم می کفه.
مادام و خانه تمام کوفتای دل خانه کشیدم خور جان.
چی کار کردی که ده خانه کوفتای دلت برآمد؟
مصروف قربانی بودم نی؟
خوب قربانی هم کردین؟
خوار جان چند تا قربانی کردیم.
چند تا؟ چه قسم؟
وی خوار جان، از مخا خوار خوارزادایم کلشان در خارج است نی؟ هر کدامش برم زنگ زدن و پیسه روان کردن که از طرف ما میگه یک دانه گوزفر قربانی کن. ما پیسایشان گرفتم و برای هر کدامش یک دانه گوزفر قربانی کردم.
خوخی، از همی خاطر سات تیر بود دیده؟
خوار جان، 6 گوسفند کشتیم، 1 دانه گاو کلان. در تمام قوم و خیشا گوشت روان کردم. دانه کلشان واز مانده بود و کده خود میگفتن که نه قربانی. هر کس که برم گوشت قربانی روان کرد، ما پس برش 2 برابرش روان کردم که دلشان بکفه. کسایی که امرو امسیاری و شریکی داشتن خوب دل خدا سرشان یخ کردم. نام خدا روزایی تا خورک اولی ماهد تا بیرو بار بوده که کلگی در دور ما جمع شده بودن و عوض خانه مره میکدن و امرو خود میگفتن که کاش که ما مثل خونی گل میبدیم.
باز برای غریبام خیرات کردی یا نه؟
وی وی خوار جان، قدر مصروف بودیم که هیچ یادم نیست که به غریبام خیرات کنن یا نه. مقصد همه خیادم است که غم گوشت قاق زمستان خود ازش کشیده و دل سیال شریک خود اما تو ترقاندم. دگه برات بگویم که تا یادشان باشه امروی ما در قربانی سیالی کرده نمیتونن.
یک سوال کنم خور جان.
بگو چی سوال داری؟ بگو نه؟
امی من نفهمیدم که شما قربانی کردین یا سیالی و شریکی؟
شنوندای عزیز، رفتن و آمدن مسئولین از خانه به دفتر و از دفتر به خانه کلان یک دردسر است و تمام فکر و هوش مسئولین طرف همیست که